حبيبي يا ما الذي يا بشيري النبي 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 صلى الله عليه وآله وعلى لا مثله أحد لا ما فيها لك يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه در وادی نور هست: 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: هیچ چیزی نیست که مورد اختلاف دو نفر باشد مگر اینکه برای آن اساسی در کتاب خدا وجود دارد، لکن عقلها و فهمهای عادی آن را درک نمی کنند.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. عزیزان، آیه 180 سوره مبارکه اعراف چنین دستور می‌دهد: ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. خداوند اسماء نیکوی دارد، او را با آن اسم ها صدا بزنید. قطعا اگر در دعاهایی که از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده تأمل کنیم، اسم های زیبای خداوند را خواهیم یافت. از آن جمله دعای جوشن کبیر است که در صد بخش آن خداوند را با هزار اسم و صفت می خوانیم. یکی از مصداق‌های اسماء الهی وجود پاک انبیا و اولیای الهی هستند که بندگان را با یاد خدا آشنا می سازند. در همین رابطه امام رضا علیه السلام می فرمایند: هر زمان برای شما مشکل پیش آمد، از خدا یاری بجویید و با وسیله ما از خدا رفع گرفتاریتان را بخواهید. و به همین موضوع اشاره دارد آیه قرآن که فرموده: ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با بخش قرآن و اطرت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن آن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان برنامه در وادی نور. عزیزان، در برنامه گذشته به طور مختصر با زندگی شیخ ابراهیم شعشایی آشنا شدیم و گفتیم که او در جوانی در امتحان رادیو و تلویزیون به سرعت پذیرفته شد و نظر داوران را جلب کرد. از آن به بعد اجراهای رادیویی و تلویزیونی او آغاز شد. و اما ادامه مطلب. یکی از پله‌های ترقی و صعود ابراهیم شعشایی در عرصه تلاوت قرآن کریم در سال 1956 میلادی و در کشور عراق رخ داد. او در این سفر که استاد عبدالباسط و پدرش هم حضور داشتند، حضور یافت و در آن کشور با تلاوت قرآن پرداخت. هیئت مصری که تقریباً یک هفته در عراق اقامت داشتند، در مساجد و اماکن مختلف تلاوت‌های چشمگیری اجرا کردند و با استقبال گرم و پرشور ملت عراق مواجه شدند. در این میان مهمترین و مشهورترین محفل قراء مصری مجلسی بود که در عتبه شریفه کاظمیه و در صحن غربی حرم به نام صحن قریش در حضور جمع کثیری از مردم عراق برگزار شد. مجلسی که برای همیشه در تاریخ تلاوت قرآن ثبت شد و هنوز هم یاد و خاطره آن برای مردم عراق زنده است. در این مراسم که به نقلی در تاریخ 2 جنوری 1956 میلادی برگزار شد، هر یک از قاریان به مدت حدوداً نیم ساعت به اجرای برنامه پرداختند. استاد شعیشه و ابراهیم شعشایی پیش از ظهر و عبدالباسط و عبدالفتاح شعشایی نیز بعد از ظهر تلاوت قرآن کردند. ابتدا استاد ابراهیم شعشایی آیاتی از سوره مبارکه رعد و در ادامه استاد شعیشه سوره مبارکه مریم را به زیبایی قرائت کردند.
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون
استاد ابراهیم شهشایی تسلط ویژه‌ای بر احکام و مواضع وقف و ابتدا داشت. معانی آیات را به خوبی در تلاوت‌هایش نشان می‌داد و همانند پدر که در این مسئله استادی بی‌نظیر بود، تلاوت می‌کرد. سال 1962 میلادی وقتی استاد عبدالفتاح شعشایی دار فانی را ودا گفت، ابراهیم شعشایی در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها در شهر قاهره بر جای پدر نشست و قاری دائمی و پیشنماز این مسجد شد. از آن پس دوستداران تلاوت‌های ابراهیم شعشایی در آنجا جمع شدند تا از نزدیک تلاوت‌های استاد محبوب خود را بشنوند. تلاوت‌های زیبا و ماندگار او از سوره های اعلا، شرح، تین و قدر در مسجد حضرت زینب اجرا شده است. این قاری برجسته و خوش‌لحن در سال 1992 و در سن 62 سالگی در شهر قاهره وفات یافت، اما تلاوت‌های ماندگارش او را در اذهان زنده نگه داشته است. روحش شاد و یادش گرامی.
حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله، قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان، حمدا لله، قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان، حمدا لله.
دوستان، از آنجا که قرآن کتاب هدایت است و مردم را از تاریکی ها نجات و به سوی نور حقیقی راهنمایی میکنه، باید برای این امر مهم آنچه بر مردم عادی و مشتاقان معارف قرآن روشن نیست، عالمان و آگاهانی باشند تا آنها را روشن و به سوی مفاهیم نورانی قرآن هدایت کنند. سیره معصومان علیهم السلام همواره بر تربیت چنین عالمانی بوده است. آنان برای درک و فهم قرآن و نیز استنباط احکام شرعی شاگردانی را تربیت کرده و با آنها اجازه اجتهاد و استنباط احکام از آیات روایات می دادند، چنان که ابن عباس تربیت شده مکتب حضرت علی علیه السلام بود. امام باقر و امام صادق علیه السلام شاگردان ویژه‌ای مانند زرارت ابن اعیون، یونس ابن عبدالرحمن و مؤمن طاق را تربیت کردند.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، با کافران بگو قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، با کافران بگویی قرآن کتاب عشق، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. از رادیو دری در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما هستند.
Oh.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره قریش هم نام قبیله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. سوره قریش یا ایلاف 106 سوره و از سوره های مکی قرآن است که در جزء 30 جای گرفته است. این سوره را از آن جهت که درباره همبستگی قریش سخن میگوید قریش یا ایلاف نامیدند. این سوره نعمتهای خداوند و قریش و وظایف آنان را در برابر این نعمتهای الهی بیان می کند. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که هر کس سوره قریش را قرائت کند، خداوند به تعداد هر یک از طواف کنندگان و معتکفان در مسجد الحرام 10 حسنه به او می دهد. سوره قریش از آغاز تا پایان درباره قریش سخن میگوید و نعمت‌های خدا را در مورد قریش و وظایف آنان را در برابر این نعمت‌های الهی این گونه بیان می‌کند که خداوند توصیه کرده اساس و محور این همبستگی پرستش خداوند یعنی صاحب خانه کعبه است که گرسنگی آنان را به سیری و ناامنی آنان را به امن و آرامش تبدیل کرده است. قریش از مشهورترین و مهمترین قبایل عرب در حجاز بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز از آن قبیله بوده است. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
الله الله
دوستان عزیز، با برنامه در وادی نور همراه هستید. دل جان را تراوت می‌بخشیم و تلاوت آیات 84 تا پایان سوره قصص با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
من Bye. أظلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 84 تا پایان سوره قصص بود با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران ارجمند هستیم. همچنان از رادیو دری اجازه بدین بریم با سراغ پیام‌های دلپذیر شما. زهره جان اسماعیلی از مزار شریف نوشتند که نور قرآن رهگشا و رهنماست، هر کلامش پرتو ذات خداست، خواندن آن را تدبر گر بود، روشنی بخش دل مستر بود. چه شعر زیبایی فرستادی زهره جان عزیز. یک جان تشکر از اینکه همراه برنامه در وادی نور هستی و بر ما پیام میفرستی. انشالله که باز هم این رابطه گرم و صمیمانه خودت با برنامه در وادی نور ادامه داشته باشه.
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن شكرا حلقات الصديق شكرا بالقرآن يليق أنت سماوات للروح وطموح نالت تحقيق ما أحلى أثر التجويد قتل وارقع لك يزيد يا جيلا ختم القرآن فاز وعند الله مزيد فاز وعند الله مزيد وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن
در جمع شما دوستان عزیز هستیم دعوت میکنیم از همکار خوب ما جناب آقای شجاعی که در خدمت شما باشند
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 11 سوره غافر آشنا شویم اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل
آنها میگویند پروردگارا ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی اکنون به گناهان خود معترفیم آیا راهی برای خارج شدن از دوزخ وجود دارد؟
یکی از حقایقی که همواره کافران آن را انکار می کنند دنیای پس از مرگ و حضور در قیامت است. آنها معتقدند که کار انسان با مرگ تمام می شود و چیزی از او باقی نمی ماند. اما با مشاهده اوضاع و احوال قیامت پرده های غفلت کنار می رود و چشم حقیقت بین همه افراد باز می شود. کافران اقرار می کنند که بدون دلیل این حقیقت مسلم را که پیامبران از آن خبر داده اند انکار کرده و نپذیرفتند. لذا در مقام اعتراف به اشتباه خود برآمده و می گویند پروردگار نه یک بار بلکه دو بار ما را می راند و دو بار ما را زنده کرد. یکی در پایان عمر خودمان که از حیات جسمانی مردیم و خداوند به ما حیات برزخی داد و دیگری در پایان عمر جهان که از حیات برزخی مردیم و خداوند دوباره ما را در قیامت زنده کرد. به این ترتیب از مضمون این آیه روشن می شود که منظور از دوبار میراندن مرگ در پایان زندگی و مرگ در پایان برزخ است و منظور از دو مرتبه احیا زنده شدن در عالم برزخ و زنده شدن در قیامت است. به هر حال کافران با اقرار به این حقیقت از خداوند می‌خواهند که خطاهای گذشته آنها را ببخشد و به دنیا بازگردند تا اعمال بد و ناشایست خیش را جبران کنند یا لااقل از آتش دوزخ نجات یابند، در حالی که در قیامت این اعترافات و پشیمانی ها سودی ندارد و اسباب بازگشت به دنیا یا خروج از دوزخ نمی شود. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که در قیامت گناهکاران آرزو می کنند که به دنیا بازگردند. پس تا در دنیا هستیم با توبه از کرده های بد خیش و جبران و اصلاح خطاهای گذشته کاری کنیم که نیازی به چنین آرزویی که برآورده نمی شود نداشته باشیم. و نکته دیگر این که آنها که حیات پس از مرگ را انکار می کنند دوبار حیات پس از مرگ را تجربه خواهند کرد، یکی زنده شدن پس از مرگ در عالم برزخ و دیگری زنده شدن پس از برپایی قیامت. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
قرآن. دوستان عزیز، اهل بیت علیهم السلام همواره قرآن را محور و معیار فهم دین معرفی کرده و سفارش کردند که در تمام مسائل با قرآن مراجعه شود. آن بزرگواران علاوه بر آموزه‌های روش تفسیر قرآن با قرآن، بر عرضه سنت بر قرآن هم تأکید کردند. روایاتی که از آنان میرسد میتوان آن را با قرآن کریم ارزیابی نمود. اگر موافق و در راستای قرآن بود قابل پذیرش و اگر نبود قابل طرد است. بنابراین معیار و موازنه اصل و اساس شریعت و دین قرآن کریم است. امام جعفر صادق علیه السلام در همین رابطه فرمودند: بر سراپرده هر حقی حقیقتی و نوری نهفته است. بنابراین آنچه با قرآن سازگار است بگیرید و آنچه مخالف است رها سازید. دوستان، از این روایت استفاده می شود که تمام مطالب دین و طور عموم که بر فرهنگ مسلمانان القا می شود قابل عرضه بر کتاب الهی است.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان، با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان، رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان، رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در ادامه برنامه در وادی نور و میشنویم صحبت های کارشناس ارجمند جناب آقای هاشمی ارزگانی را.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر شما خوبان و همراهان این برنامه. ما درباره هدفداری زندگی در محضر شما مطالبی را بیان کردیم، از جمله آیاتی که هدفداری زندگی را و از جمله هدفمندی زندگی خود انسان را بیان می کند آیه 191 سوره مبارکه آل عمران است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. در این آیات شریفه گروهی از مردمان صاحب خرد را خداوند توصیف می کند و به بیان دیگر به ما این نکته را بیان می کند که در میان انسانها برخی عاقلند و برخی جاهل و برخی هم عاقلتر و صاحب خردی بیشتر. از نشانه های آنان که اهل عقل و خردی والا و بالا هستند این است که هماره خلقت آسمان و زمین را و خلقت خود را به تفکر و تأمل می نشیند، به خود می اندیشد، به عالم هستی می اندیشد و به ظرائف و دقایقی که در این عالم وجود دارد و از خود می پرسد که در حال استاده باشد، که در حال نشسته باشد، که در حال خوابیدن و به پهلو دراز کشیده باشد، همیشه در این پرسش مهم فکر می کند و در این معمای بزرگ هستی می اندیشد که آیا به راستی خداوند این آسمانی که ما بر بالای سر خود می بینیم و این زمین گسترده زیر پای خود را و آنچه که در اینها هست، آیا اینها همین گونه بی هدف آفریده شده است و منظور و هدفی در تساپشت این صنعت عظیم و بزرگی عالم هستی وجود ندارد؟ الذين يسكنون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. و این تفکر انسان را به یاد خدا و به یاد آفریدگار عالم می اندازد و لذا از همین آیه مبارکه در همین جا به این نکته اشاره کنم که از همین آیه شریفه استفاده می شود که یکی از انواع ذکر خداوند تأمل و تفکر در عالم هستی و در خلقت آسمان و زمین و موجودات پیرامون خود انسان است. ما گمان نکنیم که ذکر تنها ذکر زبانی است. ذکر فکری و ذکر اندیشگی یکی از مهمترین انواع ذکر است و اون این است که انسان ذهن خود را و عقل و خرد خود را به تفکر و تأمل در عالم هستی وابدارد. این ذکر قلبی و یکی از بارسترین انواع و مصادیق و افراد ذکر خداوند به شمار می رود، زیرا که خداوند می فرماید والذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ذکر خدا به این است که تفکر در خلقت آسمان و زمین می کنند. اینها عطف به هم دیگر شده است و عطف تفسیری است، یعنی تفکر در خلقت آسمان زمین و عالم هستی را با عنوان ذکر خدا بیان فرموده است. دلیل آن هم روشن است و اون این است که تفکر در عالم هستی ما را بیاد خدا و بیاد آفریدگار حکیم و خبیر و بصیر و قدیر و توانا می اندازد که اگر نباشد دست مقتدر و عزیز خداوند و دست بصیر و خبیر خداوند، عالمی به این بزرگی و بدین شگفتی و بدین نظم پدید نمی آمد. و این سبب می شود که انسان با تفکر در عالم هستی به یاد خداوند بیفتد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. دوستان عزیز تشکر که صمیمانه با برنامه خودتان همراه بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت هم می توانین شنونده برنامه در وادی نور باشین. parstoday.com/dari تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري
همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم و با مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران راجع به مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. امیدوار هستیم که این بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین و همینطور مرگبارترین بیماری های عفونی و انتانی که متاسفانه زیادتر در جوامع فقیر و عقب مانده و در مناطق توسعه نیافته و در حال توسعه دیده میشه و یکی از قدیمی ترین مریضی های شناخته شده بشر است، در ارتباط می خواهیم صحبت بکنیم راجع به مریضی سل یا توبرکلوز. توبرکلوز یا سل مریضی است که گرچه شیوع و همگیریش زیاد است و متاسفانه اکثرا نادیده گرفته می شه، هنوزم که هنوز است جز 10 علت عمده مرگ و میر و فوت در جهان به حساب می آید. یعنی از میان 10 علت عمده و اساسی مرگ در انسان‌ها، یکی اینمی سل و توبرکلوز است که سالانه باعث مرگ حدود 1.5 میلیون انسان در جهان میشه. میدانیم که سل و توبرکلوز میتونه تمام اعضای بدن مصاب و درگیر بکنه، یعنی هر قسمت از بدن میتونه توسط میکروب سل و توبرکلوز مبتلا شد و مشکلات خاص خودش داشته باشه که البته شایع‌ترین جا و مهمترین جا در ارتباط با مریضی سل یا توبرکلوز ریتین و ششهای ماست، ریه هاست. امروز می خواهیم راجع به آخرین وضعیت مریضی سل در منطقه و در جهان و شاید یک مختصرم در ایران، چون به هر حال کارشناس ما از ایران است. ماهیت میکروب سل، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز آلودگی و مریضی توبرکلوز که چیزای باعث میشه که افراد در معرض این بیماری و این میکروب قرار بگیره، علائم و نشانه های این بیماری، راه های وقایه و پیشگیری، راجع به همه اینا میخواییم با دکتر صاحب دهقان منشادی صحبت بکنیم. با توجه به شیوع و گسترش این مریضی در منطقه ما، به خصوص در افغانستان، به دلیل شرایط خاص کشور و به دلیل خطرناک بودن و مهم بودن این مریضی، ضرورت آگاهی از ماهیت این مریضی و راه‌های وقایه و پیشگیری و امتور پروسی معالجه و درمان دقیق این مشکل، ما می‌خواهیم که شما انشالله ما را همراهی بکنین، اطلاعات لازم در این حوزه ها به دست بیارین و هم برای خودتان، هم برای فامیل و خانواده و هم برای اطرافیان و آحاد و افراد جامعه بسیار خوب است که ما یک معلومات های کلی و مختصری را داشته باشیم. امیدوار هستیم شما ما را همراهی بکنین، همراه ما باشین و این مباحثه دنبال بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دهقان منشادی، خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم. تشکر از شما که وقت گذاشتین تا ما این برنامه را با شما داشته باشیم. در ابتدای برنامه اگر راجع به آمار و ارقام شیوع و ابتلای بسل یا توبرکلوز و وضعیت این مریضی در جهان یک اشاره بکنین، چون این خطر و این وضعیتی که به وجود آمده مخصوصا در رابطه با مسئله کرونا و کووید 19، میفهمیم که تا حدودی بسیاری از دیگر مریضی ها دکتر صاحب مثل اینمی خطر سل یا توبرکلوز تحت شعاع قرار گرفته و ممکنه یک غفلت ها و کم توجهی های هم نسبت به اتر یک مریضی های خطرناک و شایع صورت بگیره، به این معنی که به خاطر ترسی از کرونا، به خاطر مشکلات کرونا در جوامع و کشورهای مختلف، اینمی توی یک مریضی ها اصلا نادیده گرفته شه و بعض افرادی مشکلات داشته باشن و کمتر هم خودشان کمتر توجه بکنن، هم جامعه پزشکی ذهنشان معطوفی به اتر یک چیزها نباشه. اگر لطف کنین با توجه به اینکه و توبرکلوز یکی از مهمترین بیماری های ریوی و سیستم تنفسی ما انسان ها هست، در این ارتباط در رابطه با آخرین وضعیت سل در جهان معلومات بتین ممنون میشیم.
به نام خدا، منم عرض سلام خدمت شما مردم عزیزمون دارم و من خیلی خوشحال هستم که کم کم باید به این نقطه برسیم که کنار بیماری کووید 19 بیماری های دیگه ای هم هستن که باید بهش توجه بکنیم و به خاطر همگیری کووید 19 بیمارانی که نیاز به خدمات غیر کووید داشتن، خب حالا یا به خاطر ترس، نگرانی از ابتلا به بیماری، شاید کمتر به بیمارستان ها مراجعه کردن و واقعا جاش هست که کنار بیماری کووید 19 که باید حتما هر روز راجع به صحبت کنیم، بیماری دیگه هم توجه کنیم.
بله،
اما خب بیماری سل یکی دیگه از بیماری هایی هستش که به نحوی به طور ارجح سیستم تنفسی و ریه ما رو درگیر میکنه. بهترین شکل بیماری سل، سل ریوی هست و خب کشور ما جزو کشورهایی هستش که ما بیماری سل رو درش داریم شایع.
بله،
بر اساس گزارش که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده، تقریبا سالانه 10 میلیون نفر ابتلا به سل در دنیا اتفاق میفته و حدود 1.5 میلیون مورد مرگ و میر و یکی از چالش های بسیار مهم سلامت در تمام کشورهای دنیا است و جزو 10 علت اول مرگ در دنیا هست که باید بهش پرداخته بشه، به خصوص که در دوران همگیری کووید بیماری هایی که نشانه های تنفسیشون به نحوی مشابه هست ممکنه که در این بحث همگیری مرفلت هم حتی واقع بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر در مورد وضعیت مریضی سل در کشور ایران هم برای ما بفرمایین خوب میشه، گرچه اقدامات زیادی برای کنترل و مراقبت شده و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در ایران ما شاهد هستیم که تا حدودی خبر داریم صورت گرفته، اما باز هم با توجه به شرایط منطقه‌ای و جغرافیایی که وجود داره و شرایط خاصی که در کل منطقه هست در رابطه با آلودگی بسیل، شما آخرین وضعیت بیماری را در این کشور برای شنوندگان ما بگویین. خب این کمک میکنه که ما نسبت به شرایط کشورهای منطقه از جمله افغانستان، پاکستان، تاجیکستان هم یک برآوردهای تا حدودی داشته باشیم، حدس ها و مقایسه‌ای داشته باشیم. اگه لطف کنین در این زمینه معلومات بدین.
ببینید خب در کشور ما سیل خب همچنان وجود داره، هم به خاطر شرایط منطقه‌ای که گفتید و شرایط جغرافیایی که هست، و نکته دیگه‌ای که در بحث مدیریت سیل مشکل ایجاد میکنه نوع سیستم مراقبت و درمان هست. خب درمانی که حالا احتمالا جلوتر صحبت خواهیم کرد برای مدت طولانی هست، چند دارویی هست، پایبندی به درمان بسیار مهم هست و درمان دقیق فرد بیمار به همراه یک سری اصول پیشگیری اگر اینها به طور خوب رعایت بشه خب کمک میکنه که بیماری کنترل بشه. البته در کشور ما سیستم مراقبتی که برای درمان سل هست سیستم مناسبی هست که داره سالها انجام میشه.
بله
همونطور که خودتونم مستحضر هستید سیستم تشخیص و مراقبت و درمان سل در کشور ما رایگان هست.
بله
حالا از لحاظ اینکه دقیق بخوام بگم در کدوم استانها بیشتر هست، خب این رو الان اطلاع دقیقی ندارم، ولی خب ما تقریبا در بیمارستان امام که خب به عنوان یکی از مراکز بیماری عفونی از سراسر کشور هست ما تقریبا از همه استانها میبینیم. بله بله
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحتی کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
آیا تا به حال کودکان شما از سردرد شکایت کردند یا به خاطر سردرد از خواب بیدار شدند؟ امروز سوال من از شما والدین عزیز این هست که آیا پدر و مادر عزیز شما نگران سردردهای کودکتون هستین؟ چقدر این سردردها رو جدی میگیرین؟ در بیشتر موارد سردردهای کودکان ما علل خیلی ساده ای داره، مثل مواقعی که شب دیر میخوابن و یا اینکه در طول روز مدت زمان طولانی رو زیر نور آفتاب هستن و دارن بازی میکنن و یا اینکه یک ضربه خیلی خفیف و کم به سرشون خورده باشه. اما در مقابلش بعضی از مواقع سردردها مدت زمانش طولانی هست و همراه با یک سری علائم دیگه است و آنچه که مهمه اینه که پدر و مادر بتونن تشخیص بدن که کدوم سردرد کم اهمیت و گذراست و کدوم سردرد از اهمیت خاصی برخورداره و باید بهش اهمیت بدن و برن به سراغ درمانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، من دکتر سوزان امیرسالاری هستم، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان. امروز چند دقیقه رو در مورد سردرد در کودکان میخوام خدمتتون صحبت کنم. خب سردردهایی رو که میخوام امروز صحبت کنم سردردهای کوتاه مدت و موقتی همراه با بیماری ها نیستن. ما میدونیم یه بچه که سرما میخوره خب ممکنه سرش درد بگیره، اما این سردردها با بیماری هستن که امروز موضوع بحث ما نیستن، چون اگر بیماریشون مثل سینوزیت یا گلو درد چرکی درمان بشه، سردرد خود به خود برطرف میشه. امروز میخوام در مورد سردردهای صحبت کنم در طولانی مدت هی اتفاق میفته، تکرار میشه، سردردهای تکرار شونده. در مورد اونها چه کنیم؟ یا سردردی که با هیچ بیماری همراه نیست. خب تو بچه‌ها سردرد میتونه از هر سنی شروع بشه، حتی سن 2 سالگی، و ممکنه بتونه ابراز کنه. حتی بچه‌های شیرخوری که نمیتونن سردردشون رو ابراز کنن، سرشون رو تو بستر اینجوری به رخت خواب تکون میدن، میمالن و بیقراری میکنن و بعدن که بزرگتر میشن ما میفهمیم سردرد دارن. خب حالا اگه بچه ما سردرد داشت چه کنیم؟ اولا باید دقت کنیم که این سردرد چه موقع اتفاق میفته. اگر بچه ایست که میره میخوابه، هیچ مشکلی نداره، سردردم نداره، نیمه شب با گریه و فریاد از خواب بیدار میشه و میگه سرم درد میکنه، این یه سردرد اورژانسی حساب میشه. یعنی حتما باید ببرینش پیش پزشک متخصص کودکان یا ترجیحاً فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، و ایشون رو باید هم معاینه بکنن و هم به احتمال زیاد باید سی تی اسکن یا MRI براش انجام بدن. فردی که بدون سردرد و بیماری میخوابه و نصف شب با سردرد بیدار میشه، یا بچه ای که صبح ها پا میشه میگه من سردرد دارم، حالت تهوع داره، استفراغ میکنه و بعد از این تهوع استفراغ سردرد خوب میشه، ولی در روزهای بعد همین اتفاق میفته، حتما این هم جز موارد اورژانسی هست که باید سریعتر به پزشک مراجعه بکنید. اما یه وقت نه، سردرد ملایم تره، میگه مثلا صبح پا میشه مدرسه‌ش رو میره، وقتی برمیگرده خیلی روزای هفته میگه ماما سرم درد میکنه، میخواد تکلیف بنویسه میگه سرم درد میکنه. خب اینا چه علتی میتونه داشته باشه؟ دو دست سردرد عمده توی کودکان وجود داره. یکی سردردهای میگرنی هستن، یکی سردردهای تنشی، ما میگیم تنشن هدیک. در مورد سردردهای تنشی یا سردردهای هیجانی، بچه‌هایی هستن که محیط پرتنشی دارن، پدر مادر با هم درگیرن، ممکنه بخوان از هم جدا بشن، یا یه مشکل مالی مهمی برای خانواده پیش اومده. میخوام از شما خواهش کنم وقتی مشکلات مهمی برای خودتون پیش میاد، اینا رو به بچه‌ها منتقل نکنین، برای اینکه بچه‌ها تحمل اینها رو ندارن. اگر اختلافی هست سعی کنین بیرون از خونه با هم دیگه حلش کنین. اگه مشکلات مالی اقتصادی هست سعی کنین جلوی بچه‌ها اینا رو مطرح نکنین، و اینا باعث سردردهای روزمره توی بچه‌ها میتونه بشه. حالا اگر عامل تنشزای بیرونی وجود نداشته باشه، عامل ممکن است درونی باشه. یعنی یه بچه‌ای که استراب داره، یه بچه‌ای که افسردگی داره، به هر حال اختلالات مختلف روانپزشکی این رو ممکنه بروز بده به صورت سردرد. سردردهایی که هر روز هست، دور سر بچه وجود داره و بچه کارش هم ممکنه بکنه، مدرسه‌ش هم بره، ولی از صبح تا شب همش میگه سرم درد میکنه. اینه که باید به فکر باشیم، اینها معمولاً باید متخصصای مغز و اعصاب ببینن. اگه مشکل روانپزشکی بود به روانپزشک اطفال اینها رو ارجاع بدن. دسته دوم سردردهای میگرنی هستن. سردردهای میگرنی یه دست سردرد ارثی هستن که یا از سمت مادری در بیشتر موارد و در تعداد کمتری از سمت پدری به ارث میرسه، و حالا یا خود پدر مادر یا افراد دیگر فامیلشون، مثلا عمه، خاله، دایی، بچه‌های اونها، پدر بزرگ، مادر بزرگ، به هر حال کسانی در فامیل باید میگرن داشته باشن. حالا ممکنه که کسایی تو فامیل ما میگرن داشته باشن ولی ندونن که میگرن دارن. من خیلی موقع میپرسم، میگن نه کسی نیست، ولی بعد میپرسم میبینم، میگم آیا شما کسی هست که سردرد در یک سمت جمجمش باشه، ضربان داشته باشه، با حالت تهوع و نورگریزی همراه باشه؟ میگن بله خودم هستم. یعنی مطلع نیستن که خودشون هم میگرن دارن. بنابراین این میگرن میتونه در بچه باشه، از سنین پایین هم میتونه ایجاد بشه، اغلب بالای 10 ساله، ولی از 2 سال به بعد ممکنه ما